أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرمات السادسة: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به، من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذ فتكون أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يجوز تبديلها بعد العزل. أما الزكاة را می تواند عزل کند، و اگر عزل کرد معین می شود در معذور، از همون جنس زکوی یا حتی جنس دیگری، چون مبنای ایشون در گذشته این بود که از جنس دیگر هم می توان به عنوان قیمت زکات پرداخت کند، پس می تواند عزل هم بکند. فرقی هم نیست بین اینکه مستحقی باشد یا نباشد. گرچه مستحق باشد، مثلا از خلاف احتیاط استحبابیشونه، راستی بدهد، نه اینکه عزل کند کنار بگذارد، ولی اونجا هم باز عزل صحیح هست. و این امانتی است در دست او به عنوان زکات، اگر تعدی و تفریطی نشود و خودش تلف شود، زکات تلف شده است، مال تخلیص شده است، مال خودش از زکات، از حالت اشتراک یا تعلق زکات بهش با خود عزل بیرون میاد. اگر تلف شد من دون تعدن و تفرید هم ضامن نیست. ولا یجوز تبدیلها بعد العزل، تبدیلش هم به مال دیگری جایگزین کنه بعد از عزل دیگه جایز نیست، چون تعین زکات هست. این مسئله با همه این تفاصیل، بلکه بیش از این تفاصیل، در مسئله 34 از مسائل زکات غلات، فصل زکات غلات 34 تا مسئله داشت، آخرینش هم مسئله 34 همین بود. اونجا به تفصیل گذشت، همه این خصوصیاتی که اینجا ذکر شد در اونجا ضمن جهات هفتگانه ای ما اونجا متعرض شدیم، 7 جهت اونجا ما مطرح کردیم، به تفصیل ادله و روایاتش گذشت و تکرار او معنی نداره. من فقط جهاتی که اونجا ذکر شد به عنوان جهات این مسئله ذکر میکنم. یکی مشروعیت اصل از و تعین معزول در اینکه زکات باشد، یعنی ولایت مالک بر از. 2 جواز از، آیا جایز است یا واجب است یا واجب نیست، جایز است فقط. جواز تکلیفی از و عدم وجوبه. جهت سوم، جواز عزل از مال دیگری. اونجا بحث شد که آیا از مال دیگری اگر جنس دیگری بود می شود عزل کرد یا نه. اونجا گفته شد اگر بایستی از نقد باشد، نقود باشد، یا از جنس مال زکوی باشد. ضمناً اونجا متعرض شدیم ضمن این جهت، این که عزل در مال ذمی هم جایز است، یعنی تضمین اگر بکند که قیمتش را در ذمه، از یه روایتی استفاده کردیم که تضمین هم فل ذمه جائز، گرچه خلاف فتوای مشهور. اینم جهت سوم. جهت چهارم، جواز عزل با وجود مستحق، و اینکه عزل مخصوص به جایی که مستحق نیست، عزل میکند که بعد مستحقی پیدا کند به او بدهد، مخصوص به اونجا نیست، با وجود مستحق هم میتواند عزل کند. این یک جهت بود. جهت پنجم، اثر عزل از نظر زمان، ضامن بودن و ضامن نبودن مالک اگر عزل کرد. اونجا گفته شد اگر بدون تعدی و تفریط، همین تعبیری که اینجایشون داره، ضامن نیست، با تفریط باشه، مثلا مستحق بوده عمدن نداده در معرض طرف قرار گرفته، شاید ضامن باشه، ضامنه و الا ضامن نیست. این همه جهت بود اونجا مفصل گذشت. عدم جواز جهت ششم، عدم جواز ابدال بعد العرض، تبدیلش بعد از عرض، اونجا بحث شد، گفتیم دلیل بر این جواز نداریم، بر این ولایت اضافی نداریم. یک جهت دیگری هم باز اونجا متعرض شد که اینجا متعرض نشده است، اونجا ذکر کردیم، نماء معزول، مال معزول اگر فرض کنید از دام بود، یک گوسفند مثلا یا چند گوسفند رو به عنوان زکات از گوسفندا عذر کرد، کنار گذاشت، هر نوع نماء متصل و منفصل این مال معزول بازم زکات است. نماء المعزول المتصل او المنفصل تابع اون به اصلش، تابع اصلش، چون مال معزول معین شده زکات، کل اون نماء میشه زکات. طب این هفت جهت بود که اونجا بحث شد مفصل، تکرار این مسئله اینجا تکرار محضه و رضا به اونجا حواله داده میشه. میفرماید اجازه داده لابد مشتهد که تبدیل کنه دیگه، واریز کنه و بله دیگه، اشکال نداره. از سابعه مسئله هفتم، اذا تجر به مجموع النصاب قبل اداء الزکا کان الربح للفقیر بالنسبت و الخسارت علیه و کدال و تجر به ما عزله و عینه للزکا. اون جهت هفتم رو اینجا اشاره کرده از نظر اتجار، نمو به تجارتیش البته، نه نمو به متصل. این مسئله هم باز گذشته است، در مسئله 33 گذشت، در زکات انعام عرض کردیم 34 مسئله در ذیل زکات انعامشون بیان کردن، 33 همین بود به اضافه نکات دیگری، جهات دیگری که در اون مسئله 33 گذشت. ولی این اونجا بحث شده است که اگر مالک مال عزل نکرد، زکات رو نداد، دو مرتبه با مال تجارت کرد، زکات هم متعلق به عین است، سودی که حاصل می شود همش مال خودش است یا مشترک میشه بین مال خودش و اصحاب زکات، چون یک مثلا بیستم یا یک دهم مال یا یک چهلم مال مال ملک زکات است، اصحاب زکات است، تجارت که بشود مثلا ارباح هم سود هم توزیع میشه. یه محل بحث بود میمه مربوط بود به کیفیت تعلق، آیا به نحو شرکت باشد، به نحو کلی فی المعین باشد، به نحو حق باشد، فرق میکرد. به تفصیل این مسئله اونجا گذشت. یه روایتی هم بود که از اون روایت هم استفاده میشه، بود سندش تمام نبود، که همین فتوای ایشون، اذا تجر به مجموع النصاب اون وقت به نسبه مالکین، یعنی اصحاب زکات که جهت زکات است، مثلا جهت فقرا است، اون هم به همون نسبت از این سود میبرد. البته چون مصنف در اونجا قائل بود، چون اونجا گفتیم این فرع مبتنی است بر کیفیت تعلق و مختار ما در کیفیت تعلق، مصنف قائل بود اینکه تعلق زکات به نحو کلیه در معین است، فرضا گفته است اگر به مجموع نصاب اتجار کرد، نه به بعضی از نصاب، اگه به اندازه زکات باقی موند، چون کلی فی المعین ما ادای اون مقدار میتونه مالک اصل مال درش تصرف کنه، اگه به اندازه کلی باقی مونده، اگر کمتر از نصاب، همه نصاب را به تجارت نگرفت، نصف مثلا نصاب را به اندازه زکات باقی نگرداشت، خب این مقدار میتونست طبق مبناییشون میتونست تصرف کنه و سود کلن مال خودشه. اما به مجموع نصاب که به نحو کلی فی المعین، کلی هم در او هست، اگر تجارت کرد او وقت به نسب مالک زکات هم از سود میبرد، و رضا اینجا مقید کرده است، اونجا همینجور همین تعبیر کرد، اذا تجر به مجموع نصاب. اما اگر کسی قائل به شرکت به نحو اشاعه شد، نه به نحو کلی و المعین، به بخشی از مال نصابم اگر تجارت کرد باز به همون نسبت از سود اون بخش مال نصف نصاب، با نصف نصاب تجارت کرد، تجارت کرد و سود برد، چون در این نصف هم یک بیستمش یا یک دهمش ملک زکات است، اصحاب زکات است، بازم همون جور از این هم باز میبره. بین مبانی فرق بود که اینا به تفصیل در اون مسئله 33 گذشت. و کدال و تجرب ما عزله و عینه لزکات، اینجا که دیگه مشخصه همش دیگه میشه مال اونها. ضمن این که در هر دو فرض چه به معزول اتجار کنه بعد از چه با اصل مثلا مجموعه نصاب یا هر مقدار از نصاب برابر اشاعه و شرکت در عین، نه به نحو کلی فی المعین، شرکت در عین و شرکت در مالیت عین به نسبه میبره. در هر دو صورت، در صورت از کلش مال مال معزوله چون نماع اون ماله، در صورتی که به بعضی از با اصل هم عزل نکرده باشه به نسبه میبره، اصحاب زکات میبرن. ولی اگر خسارت کرد ضامنه، یعنی سود رو دارن اگر سود بود، خسارت رو هم ضامن اگر خسارت کرد و سودی نبود، چون تصرف کرده در مال دیگران بدون اذن اونها، ولذا ضامن خواهد شد اگر خسارتی به بار بیاد. سود ببره اونها مالک میشه. البته به یه فضولی اینجا بحث مفصل که اگر امضا بکنه مثلا حاکم شهر، اون وقت اون تجارت ها با این هم باشه، نه با مال در ذمه و وفا کرده باشه. تفصیلاتش اونجا به تفصیل گذشت. اگه اجازه داد دیگه ضرر نیست، اجازه رو بعد میده، نه قبل. بعد از اینکه سود و اگه سود نبرده اجازه نمیده، اصلا نمیتونه. اگه از قبل اجازه داد که بحثی نیست، بعد از اینکه تجارت کرده اگه کسارت کرد دیگه اونجا اجازه هم نمیده، خلاف مصلحت اصحاب زکات ضامن میشه. یا سود میبره یا توی تجارت، نمیشه هم سود ببره هم تجارت هم خسارت تو یک مال. بنابراین اینو تفسیرش اونجا گذشت و گفته شد آیا اجازه لازم داره یا نداره. اون روایت غیر معتبر میگفت بدون اجازه، میگفت سود داره، سود به نسبه شریک هم باش اصحاب زکات، خسارت هم بر اوست، علیه وضیعه و الخسران. ولی اگر سود برد مال اصحاب زکات هم به نسبه هست، و اگر خود معزول باشه که تمامش مال اوناست، تمام سود مال اوناست، ولی اگر خسارت کرد ضامن هم هست. مثل مال یتیمه، در باب مال یتیم هم همینجور بود. در مال یتیم هم روایت اونجا هم به همون روایت استدلال شد که من تجره به مال یتیم، اگر ولی نبود، معزول نبود، بعد اتجاره به مال یتیم ولیش نبود، تجارت کرد اگر خسارت کرد ضامنه، ولی اگر رفی داشت رفی الیتیم. این مثل همون میشه در حقیقت. این بحثم مفصل اونجا گذشت با شقوق و اختلاف اقوال و مبانی، باز در اینجا تکرارش تکرار محضه. رجوع بشه به هم مسئله 33 از مسائل مربوط به زکات انعام و زکات غلات. الثامنه، مسئله هشتم، این مسئله جدیدی است. تجب الوصیت به اداء ما علیه من الزکا اذا ادرکته الوفا قبله. فرماید اگر نزدیک شد یا فوتش قبل از اینکه زکات را ادا کنه و زکات تعلق گرفته به مثلا ذمه‌اش یا به مالش، واجب است که وصیت کنه که زکات رو بدهند از اون مال، و این مال متعلق زکاته. و کدل خمس، خمس هم همجور، و سائر الحقوق الواجبه، سائر واجبات مالی، ولو کان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه ولكن يستحب دفع شيء منه الى غيره. بعد زید بازی مسئله دیگری رو متعرض میشه که اگر حالا بعد از اینکه فوت کرد اون زکات مالش بدن، اگر وارث خودش مستحق و مصرف بود، مستحق بود، میشه به مالک به وارث هم داده بشه و حساب بشه زکات، زکات مالش بدن به وارثی که مستحقه و مصرف زکاته. ولی مستحب است چیزی به غیر اون هم از از فقرهای دیگر داده بشه از زکات، همش داده نشه به اون. ما اصل وجوب وصیت، خب زکات اگر به عین تعلق گرفته باشه، عین ترکه، خب مشخصه در اینجا ترکه ما ادای اون مقداری است، چون به عین تعلق گرفته به مقدار زکات، ترکه نیست اصلا. و اگر نه به اموال دیگر بوده در ذمه شده، خمس بوده در ذمه بوده، به اموال دیگری نداده یا زکات بوده نداده، حالا در ذمه مشغوله، چون دینه، دین چون متعلق به مال، وقتی نداد دین میشه در ذمه او. دیون هم قبل از ترکه بیرون میره، یعنی قبل از ارث اول باستی دیون داده بشه. دیون شرعی هم مانند دیون دیگره، تخرج من اصل ترکه. و چون زکات خمس هم دینه، اگر نداده باشه در ذمه میشه نسبت به اموال دیگر. اگر در این مال عین ترکه باشه که روشنه، اصلا عینش مال مثل مال مشترک بین دو نفر، اگر در ذمه باشه، چون الدین قبل الارث بعد وصیت او دین، این ترکه باقی میمونه تا دین ازش ادا بشه، من جمله خمس و زکات. خب چرا باید وصیت کنه؟ این از نظر حکم وضعی ترکه مشخصه. چرا باید وصیت کنه به ادا ما علیه من الزکات؟ به جهت اینکه این مقتضای قاعده است، هم مقتضای قاعده است هم از روایات استفاده میشه. اما مقتضای قاعده است، چون وقتی زکات تعلق گرفته باشه، چه به عین در ترکه که خود اون ترکه مال زکوی است، خودش غلات بوده یا انعامی است زکات بهش تعلق گرفته، یا در مال دیگری بوده پرداخت نکرده تلف کرده ضامن شده در ذمه‌اش مدیون برای اصحاب زکات یا اصحاب خمس، واجب است ادا دین. دین چه دین شرعی چه دین شخصی، هم ادایش واجبه، همچنین زکات و مالی که داره در تعلق گرفته بهش، زکات در زمان حیاتش واجبه برایش پرداخت. خب چون مشرف بر موت مثلا ادرکت فل وفا، این بایدی از این عهده این تکلیف بیرون بیاد، حقیقت که بتونه هر اندازه که بتونه ادا کنه بایدی انجام بده، چون اشتغال و اشتغال ذمه و اشتغال به عهده او به تکلیف و ادا فعلیه، چون فعلیه باسته ادا کنه هر مقدار بتونه ادا، اگر بتونه عزل کنه همونجا قبل از فوت ادا کنه به فقیر خودش، واجبه این کارو بکنه. اگر نتونه هر مقداری که میتونه باسته بکنه. یکیش ایساءه، وصیت کردنه، یکی از راه ها وصیت کردن، اگر با وصیت این انجام میگیره. پس بنابراین وجوب وصیت اینجا از باب وجوب غیریه در حقیقت، یعنی از باب تحصیل فراغ یقینیه، این باستی ذمه خودش تفریق کنه عقلا، وجوب عقلیست در حقیقت. علی المقتضای قاعده هر جا که شغل ذمه به تکلیف یقینی شد، انسان باید از عهده این تکلیف بیاد بیرون به هر شکلی که ممکنه، اگر با وصیت ممکنه با وصیت، با عدل ممکنه، بعضی گفتن باید عدل کنه، تو همین نکته است، خصوصیتی نداره عدل، با عدل. بلکه اگر در ترکش هم مال نیست ولی میدونه اگر وصیت کنه وارثینش از مال خودشون تبرعاً زکات او رو میدن، اونجا هم واجبه این کار بکنه، چون معناش این باز میتونه ادا کنه زکات خودش رو، ولو از راه تکلیف کردن ورثه‌اش، با وصیت کردن به ورثه است. یا میدونه اگه به یک کسی بگه این وارث هم نیست، ولی چون رفیقشه دلش میسوزه برش بهش بگه، تبرع میکنه زکاتشه میده، این کارم باز بکنه. خلاصه چون اشتغال ذمه یقینی است، هر جوری که بشه از این عهده بیاد بیرون، لازمه بیاد بیرون از هر راهی، ترکه نداره ولی کسی بیداره که میدونه اگر رو بندازه بهش بگه آقا زکات منه بده، میده، باز این کارو بکنه، چون شغل یقینی نیست به تکلیف، خروج از عهده او، تفریق ذمه هم به هر وجهی که ممکنه واجبه. قهرن مقتضای اصل و قاعده اینه. اگرم شک کنه احتمال بده این کار مؤثره، باز منجزه، چون شبیه شک در محصره دیگه، اینجا اصل تکلیف و شغل ذمه یقینی نیست، هر احتمالی رو که بده این احتمال منجر به این بشه که فراغ ذمش حاصل بشه از چیزی که اشتغل ذمته و بهی یقینا لازم انجام بده. عقل حکم عقل اینه. بلکه ما در موارد دیگر هم گفتیم چیز حتی در واجبات، واجب مثلا قضا کسی داره اگه احتمال بده نمونه تا فردا، امروز بتونه قضا کنه، واجب امروز قضا کنه، مگر احراز کنه که تا فردا هست با یه حجتی یا با اطمینانی یا استصحاب استقبالی، و الا واجب منجز حالا انجام بده به همون قاعده شغل یقینی است الفراغ الیقینی. بنابراین اینجا هم همینجوره، ایساء به ادا هر جا مؤثر بود باست این ایساء رو بکنه، ولی دو گفته تجب الوسیه، ولی این وجوب طبق این بیان وجوب عقلی است، پس با همین خروج از شغل یقینی است و وجوب تفریق ذمه از تکلیف است که قد اشتغل بهی ذمته یقینه. ولی به روایات هم استدلال شده و نه در خود این باب، در ابواب دیگری بعضی از روایات آمده که میشه با الغاء خصوصیت اون موارد کسی تعدی کنه، اینجا هم ازش استفاده کنه وجوب رو. روایات یکی دو تا روایت در باب مال غیر آمده که در دست انسان لغته و شبه لغته ای که انسان یا کسی میمیره وارثی نمیشناسیم آیا وارث داره یا نداره، میمونه مال دست مثلا شخص دیگری رفیقش، امام میگه روایت این نگر دار شاید وارثش بیاد، میگه خب ممکنه من بمیرم، میگه وصیت کن اوصی بهی، هم در اونجا آمده هم در لغته آمده در صحیحه محمد بن مسلم مثلا دیگه روایتش اینجا ذکر کردیم ان ابی جعفر علیه السلام فان لم یجئ لها طالب فاوص بها فی وصیتک، امر کرده امام که وصیت کن که این مال من نیست، این مال مثلا لغت است، باشه تا شما ورثه بعد از من اگه وارثش آمد بش ادا کنید. باز امام امر به عیسی کرده، ظاهرش هم وجوبه دیگه، فاوص بها فی وصیتک، وسائل جلد 25 صفحه 444 و روایت دیگری به همین ترتیب که معتبر هم هست خیلی شد. اینا در مال آمده، مال عینی نه دین. وقت اینجا اگر زکات به عین تعلق بگیره عین ترکه، خب میشه مثل همونجا دیگه الغاء خصوصیت هم نیست، همون اطلاقه که از اون اطلاقش استفاده کرد، این هم مال غیره. اگر زکات بر ذمه شده چون طلب کرده در مال دیگری زکات و خمس بوده نداده، در این ترکه نبوده، شده دین، با الغای خصوصیت میشه گفت وقتی مال عینی رو باستید چیز کرد ذمه‌ش هم همونجوری، احتمال فرق نیست دیگه. مقصود مال غیر وقتی شد، حالا این ترکه به اندازه مقدار دین در ترکه حق مالکینش میشه که عبارت از فقرا و مساکین هم مثلا، ولی جهت فقرا و مساکین بازی وصیت کنه که ورثه ادا کنن اون را ارث نبرن. بنابراین مسئله هم از نظر قاعده روشن وجوب ایسا، خصوصیتی هم نداره ایسا همچی گفتیم، و اگر با عزل بود عزل واجب میشه، او نزدیکتر بود بیشتر میرسون به اصحابش باز عزل کنه، و اگر نه وصیت کافیه خب وصیت کنه. هم از باب قاعده است، هم این روایاتی که در باب مال غیر آمده که در دست انسانه و لا یعلم اون که مالکش کیه، مثلا چون لغت است یا وارث مالکش کسی بوده که مرده نمیدونیم وارث داره نداره، شاید بعد وارثش پیدا بشه، امام فرموده اونجا اوص به حافی وصیتک، تا اینکه بالاخره خروج یقینی از فراغ ذمه یقینی حاصل بشه اون اندازه که مربوط به توست که این مال مکلفی به ادایش، از این تکلیف هر قدر که مقدوره برات باید بیای بیرون به حکم عقل. این روایت هم شاید ارشاد به حکم عقل باشه و نه اینکه یه تکلیف شرعی باشه، بعید نیست که اینم از همون باب قاعده عقلی باشه. فاوص به حافی وصیت. خب در ذیل این مسئله میفرماد برای اینکه ولو کان الوارث مستحقا، حالا زکات در بالش متعلق شده، حالا یا به عنوان عین یا دینی که موجب توقف ترکه میشه قبل از ارث واسه دین ادا بشه، میشه این اداد رو خود مال وارث اگه مستحق بود؟ میفرماد نعم، لو کان الوارث مستحقا، مستحق بود جاز احتسابه علیه، اون وقت میشه همین به عنوان زکات برداره، چون اونم مصداقه. اینم هم مقتضای اطلاقات مثلا، هم از یک روایتی استفاده شده این مسئله. چون پرداخت به وارث، و چون پرداخت به وارث بعد از موت، نه زمان حیات، بعد از موت دیگه واجب النفقهش هم اگر باشه، مثل پسرش باشه که بعد از اون طبقات ارثی که واجب النفقه هم باشن، بازم میشه به اونها داد، چون دیگه بعد از موت وجوب نفقه نداره، فقیر هست، مستحق هم هست. بنابراین مطلقات و عمومات جواز دادن به هر فقیری، این فقیر هم شامل میشه، میشه به ایشون داد. روایت خاص هم داره، قبلا روایتش هم یکی از بحثای گذشته خونده شد، صحیح علی ابن یقین قال قلت لابی الحسن الاول امام کاظم رجل مات و علیه زکات و اوصا ان تقضا عنه الزکا و ولده محاویج، اولادش احتیاج دارن، محتاجن، و ولده محاویج، از جمع معلوم شد ولده نه ولده، ان دفعوها اضر ذلك بهم ضررا شدیدا، اگه پرداخت بکنن به دیگران خودشون چون محتاجن خیلی بهشون ارث هم دیگه نمیبرن، چون زکات قبل از ارثه، اگر چیزی موند چیزی لابد نمیمونه به همون اندازه بوده، خیلی ضرر شدید میگن چیکار کنن. قال یخرجونها فیعودون بها علی انفسهم و یخرجون منها شیئا فیدفع الی غیرهم، مسائل هم جلد 9 244. این صحیح علی بن یقین که سندم هم تمامه، دلالتش هم روشنه که میشه از زکات مالی که مال ترکه پدره و زکات بهش تعلق گرفته یا به ذمه‌اش تعلق گرفته، از این ترکه باستی پرداخت بشه، میشه از اون زکات خود وارث برداره اگر مصداق باشه، یعنی فقیر باشه، احتیاج داشته باشه، از مصارف زکات باشه، میتونن. یخرجونها فیعودون بها علی انفسهم، ولی یه مقداری هم بدن به دیگران، همشه بر ندارن برای خودشون. خب این اصل مسئله که میتونه جاز احتسابه علیه، که مرحوم سید فرمود ولو کان الوارث مستحقا جاز احتسابه علیه، اثبات شد. ولیکن یستحب دفع شیء منه الى غیره، از این زیر هم استحباب فهمیده شده که دفع شیء الى غیر، یه مقدارش هم به دیگران بده، این هم حمله بر استحباب کردن. با اینکه ظاهر اولیش ممکنه کسی بگه این وجوبه، یخرجون منها شیئا فیدفع الى غیرهم، مثلا جمله خبری در مقام انشاء، همون چون در مقام انشاء مثلا افاده وجوب میشه، ظاهرش لزوم اینه که یه مقدار رو به دیگران بده، همش به خودشون بر ندارن. بعضی گفته شدن ظاهر گفتن که ظاهر زیر این روایت وجوب پرداخت به دیگرانه، که برخی شیئی به مقداری از اون رو بدن به دیگران. ولی بعید نیست که این جمله یخرجون منها شیئا مثل یخرجون های اوله، همچون که یخرجون ها فیعودون بها علی انفسهم واجب نیست، جائزه. این هم مثل اونه، اصل جواز رو و مطلوبیت رو میرسونه، نه بیشتر. و اگر هم ظهور داشته باشه در وجوب، چون در روایات دیگر آمده بود که میتونه همش را صرف کنه بر ایال خودش، اون روایات دیگر هم در زمان حیات هم بود که اگر ایالش در مضیقه بودن، برای توسعه از ایال زکات خودش میتونست به ایال بده، و در زیر اون روایات هم برخیش آمده بود که یه درهم هم شده به دیگران بده، که گفتیم اون ظاهر در استحبابه. اون قرینه میشه برای اینکه این یخرجون هم این مثل همونه، میخواد بگه همه رو هم محابات نکنه، همه رو بده بدن به ورثه، هیچی به دیگران ندن، مستحب به یه چیزی هم به دیگران بدن، اونجا کلمه از درهم داشت، یه درهمش اقلا بدن به دیگران، تا اون حالت محابات با اقربا و اینکه فقط برای اونها ازش استفاده بشه این نشه. این در حقیقت یا به اون قرینه قرائن منفصله که اونجا گذشت در اون مسئله دو مسئله مسئله پیش حمله بر استحباب میکنیم، یا از اول میگه مثلا ظهور در وجوب نداره، به این چون در سیاق اون یخرجون اول آمده، یخرجون فیعودون بها، همونجور که یعودون بها الان پسیم واجب نیست، اینجا هم یخرجون یدفع و الاغیره، همه مثل همونه، یعنی میشه این کار کرد یا راجح این کار کرد، یا اصلا ظهور در وجوب نداره، یا اگر هم داشته باشه یک ظهور همچنان نیست. به قرینه روایاتی که میگفت میشه همه رو به اقرباش بده، جمیع زکاتش داری میشه به اقربا بده، او قرینه بر حمل بر استحباب خواهد شد، قرینه منفصله میشه بر استحباب. بنابراین فتوا همینه که ایشون گفته که یستحب ولیکن یستحب دفع شیء من از زکات، از این حقی که در ذمه‌اش هست، مثلا چه زکات چه خمس، به غیره. نه روان شدیده مال استحقاق بشه، نه مال دادن به دیگری. اگه خودش برداره، خود ورثه بردارن، این واسه مثلا فقیر باشن. این تو کلام سائل آمده، نه تو کلام امام. خود بگه یعنی فقیرن واقعا، اینجوری نیست که یه چیزی برشون میمونه از اس، واقعا ضرر میبینن، نمیتونن زندگیشون رو چیز کنن، معونه رو ندارن. مستحقی که مصرف زکات باشه، یعنی فقیر باشه، معونه سالش نداشته باشه. از این روایت یه چیزی دیگه هم استفاده میشه، از این روایات و شاید هم از اطلاقات هم بشه استفاده کرد، که مالک که گفته شد ولایت داره بر صرف زکات بر مصارف و مواضعش، نسبت به ما بعد چیزش هم این ولایت داره، یعنی میتونه هم در زمان حیاتش زکات رو ولایت داره که به هر فقیری بخواد بده. به لحاظ بعد از چیزش هم همینجور، از این روایت استفاده میشون گفته اوسا ان تقضا عنه الزکا، معنیش اینه وصیت به زکات هم نافذه، یعنی ولایت مالک بر دادن زکات مال خودش را به مصارفش از فقرا به لحاظ بعد از موتش هم هست، اگر در زمان حیات وصیت کنه، یعنی مادام حیان این ولایت رو داره حتی به لحاظ ما بعد از موتش، بگه مثلا زکات مال رو بدید به فلان فقیر یا بدید به مطلق فقرا. اینجوری نیست که تا مرد این مال، چون مقتضای قاعده اینه که تا بمیره این مال میشه مال صاحبان زکات، جهت زکات واسه رجوع بشه به متولیش، این این صاحب ولایت که فوت کرد، وارث هم که ولی نیست، ولی زکات نیست، زکات مال وارث نبود، مال مورث بود، واسه رجوع کرد به حاکم شرع. یعنی اگه این روایت نبود مقتضای و اطلاقات هم استفاده نمیشد، مقتضای از عدم جواز تصرف به پرداخت زکات حتی به فقرهای دیگر فضلا از وارثی، مگر به اذن حاکم شرع، چون ولیش فوت کرد، ولی این مال زکاتی که مالک بود، ولی دیگرش هم حاکم شرعه نه وارث، چون زکات وارث نیست، زکات او مورث بوده. ولی از این روایت رو شاید هم از اطلاقات بشه استفاده کرد که این ولایت به لحاظ ما بعد از موتش هم هست، یعنی وقتی در زمان تعلق زکات ولایت داشت میتونه معین کنه دیگه مصرفش را، ولو با وصیت برای مصرف رسوندن به مواضعش بعد از حیاتش و بعد از موتش. خب پس واجه از اطلاقات ادله یا از این روایت بفهمیم که این چنین ولایتی هم داره که به لحاظ بعد از حیات هم بتونه در زمان حیات تصرف کنه، و الا اگر نبود این روایت شاید اطلاقات هم قابل تشکیک باشه، بگه به اندازه زمان حیاتش میتونه، وقتی که هستش میتونه تصرف کنه، نه به لحاظ ما بعد از موتش هم، از حالا ملک شخصیش که نیست که بتونه این تصرف رو بکنه، این تصرفش در ملک شخصیش برد برای حاضر بعد از موت هم به اندازه سلس هست، نه بیشتر، اونم به اندازه سلس، اما در ملک دیگران هست که اینجور حرفی نداره. ولی هم از این روایت استفاده میشه، هم شاید از اطلاقات هم میتونه انسان در روایت ولایاتی که گذشت مالک میتونه خودش مصرف کنه یه اطلاقی شاید بشه استفاده کرد، گرچه خیلی روشن نیست اون اطلاقات، ولی این روایت خوبی است، میشه ازش استفاده کرد که اگر اوصا، این وصیتش هم نافذه، حالا اوصا به اصل دادن اطلاق داره دیگه، الغا خصوصیت میشه، شاید هم اطلاق لفظی داشته باشه، یا اوصا به اینکه به کی بدن، مثلا اوصا که به زکاتش رو مالک زکاتی که در مالش تعلق گرفته بدن به غارمین، مثلا بدن به فقرای فلان محل، فقرای محلشون، یا بدن به فلان شخصی که از اقرباشه و او فقیره، این هم باز ولایت میخواد در حقیقت، و الا علی القاعده اینجور ولایتی نیست، به محض مردن اون ولایت تمام شد، ولی یه دیگرش هم حاکم شرعه، چون مال مال جهت عامه دیگه، مال خاص نیست که، مال شخصی نیست که وارثش بشه ولی یا بتونه مثلا وصی برش معین کنه. اینا همش دلیل خاص میخواد. دلیلش یکی این روایته، یکم شاید بعضی از اون روایاتی که دال بر اصل ولایت بود کسی بتونه تو اونها یه اطلاقی پیدا کنه برای این. اینم مسئله هشتم. مسئله نهم که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.